بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 6 سطر 8. ثم بعد حمد واجب الوجود علی النبی الختمی صلی الله علیه و آله هاد الامه صلاتون جمع. رسمی که بعد از حمد، بعد از حمد خداوند، درود میفرستند بر پیغمبر و آل پیغمبر که ایشون هم همین عمل رو انجام داده. میفهمد ثم بعد حمد واجب الوجود، بعد از ستایش خداوند، علی النبی صلاتون جمع. اون علی النبی متعلق به صلاتون جمعه است که بعدن میاد. بعد نبی رو هم متصف میکنه به صفتی که به لحاظ نبوت مهمترین صفت شمرده میشه، هاد الامه. هدایت هم تقسیم میکنه به هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی، هدایت تشریعی واضحه. پیغمبر به ظاهرشون، یعنی همین به وجود جسمانیشون، هدایت تشریعی امت رو به عهده داره با همین وجود ظاهری و مادی. اما به باطنشون که اون وجود حقیقی و معنوی، اون وجود تجردی است که صادر اوله، با اون وجود هدایت تکوینی امت رو، بلکه هدایت تکوینی تمام موجودات رو عهده داره. هدایت تکوینی به این صورته که به اذن خداوند در تمام موجودات عشق و شوق آفریده میشه و اونها با گرفتن این دو عامل به کمال میرسن و تکوینن هدایت میشن. عشق نیرویی است برای حفظ دارایی ها، شوق نیرویی است برای به دست آوردن ناداری هایی که امکان به دست، ولی برای دارایی هایی که وجود ندارند ولی امکان به دست آوردنشون هست. خدا به هر موجودی یک کمالی یا چندین کمال داده و با همون کمالات او را آفریده، بعد نیروی عشق به او داده که به این کمالش عشق بورزد و در حفظش بکوشد. اگر علاقه به این کمال نداشت، این کمال را به آسونی از دست می داد. ولی به او علاقه این کمال رو بخشیده تا او به خاطر این علاقه سعی در حفظ این کمال بکنه و این کمال رو بر خودش نگه داره. عشق عبارت است از حفظ موجود، یعنی حفظ اشیایی که موجودن، کمالاتی که موجودن. علاوه بر این، کمالاتی رو در بعضی موجودات بالقوه قرار داده که این موجودات این کمالات رو ندارن ولی امکان واجد شدن براشون هست. میتونن این کمالات رو که بالقوه واجدن، یعنی در واقع ندارن، میتونن بالفعلش کنن و بالفعل واجد بشن. برای به دست آوردن چنین کمالاتی در موجودات شوق قرار داده. پس شوق برای رسیدن به مفقود است، عشق برای حفظ موجود است، شوق برای وصول به مفقود است. در خدا شوق وجود نداره، عشق وجود داره، چون خدا کمال بالقوه‌ای نداره که بخواد به سمت اون کمال بره و تحصیلش کنه، مفقودی نداره که بخواد موجودش کنه، بنابراین شوق در اون نیست، ولی عشق برای حفظ موجودات هست. در عقول هم همینطور، در عقول هم گفته می شود که شوق وجود ندارد، چون همه کمالاتی که براشون ممکن است از اول خداوند بالفعل بهشون داده، لذا احتیاج به شوق ندارن که تحصیل کنن کمالی رو، ولی عشق هست که کمال موجود رو حفظ میکنه. در عالم خلقت شوق از نفس به پایین هست، در خدا نیست، در عقل نیست، در نفس هست، در مادون نفس هم هست، در صور مدنی هم هست. همه موجودات شوق دارن، علاوه بر عشق شوق هم دارن، بالاخره حرکت تکاملی میکنن و در حرکت تکاملی قوهشون به فعلیت تبدیل میشه، اون کمالاتی که میتوانستن داشته باشن ولی ندارند، اونها رو یواش یواش به دست میارن با همین حرکت شوقی. هدایت تکوینی به این است که موجود دارای این دو قوه باشد، این میشه هدایت تکوینی. پیغمبر به وجود باطنیشون که همون صادر اول است، نه به وجود جسمیشون، به وجود باطنی که صادر اول است، به اذن الله در موجودات مادون خودشون اونجا عشق و یا عشق و شوق رو ایجاد کردن و موجودات با همین عشق و شوق هدایت میشن به سمت کمال خودشون. کمال، این هدایت، هدایت تشریعی نیست که بهشون گفته شده باشه این چنین بکنید، این هدایت تکوینی است. یعنی با داشتن اون دو عامل اضطراراً به سمت حفظ و کسب میرن، حفظ کنند موجود رو، کسب کند مفقود رو. پس این میشه هدایت تکوینی. پس هدایت تکوینی عبارت شد از این که بدون این که دستوری بهشون برسه، بلکه به خاطر داشتن اون عشق و شوق سمت کمال برن، هم کمالاتشون حفظ کنن، هم کمالاتی که ندارن و امکان واجد شدنش هست به دست بیارن. این خلاصه یه حاشیه است که مرحوم سبزواری اینجا گفته، هدایت تکوینی رو معنا کرده. بعد اون وقت باطن پیغمبرم گفته، همون عقل کلیه، من اشاره کردم صادر اوله دیال هرچی هست، ایشون تعیین کرده که عقل کلی، اینا مفاد حاشیه‌ای است که ایشون زده که عرض کردن، حاشیه رو باید گفته بشه دیگه. مطلبی نداریم جز این که در مورد آل یه بحثی هست، اونجا رسیدم عرض میکنم. ثم بعد حمد واجب الوجود، بعد از این که واجب الوجود رو حمد کردیم، میگیم علی النبی صلاتون جمعه. بر نبی، کدوم نبی؟ کلمه الختمی رو میاره که در بین انبیا پیغمبر اسلام رو تعیین کنه، الختمی صلی الله علیه و آله، که این صفت دارد هادی امت است. هدایتا تکوینیه و تشریعیه، هادی امت است، هم هدایت تکوینی هم هدایت تشریعی. اما هدایت تکوینی به باطن پیغمبر است که همون وجود تجردی است، یعنی همون عقل کلی، همون صادر اول، و هدایت تشریعی به ظاهرش. خب نباید به مرحوم سبزواری بگیم چرا گفتی هادی الامه، در حالی که پیغمبر هادی همه است، چرا امت رو اختصاص دادی؟ ایشون جواب میده شعر من اختزام میکرد که من ذکر خاص کنم، و اشکالی نداره ذکر خاص، بالاخره هادی امت هست، اگر کسی هادی همه بود در ضمن هادی امت هم هست، اما اگر فقط هادی امت بود نمیتونیم بگیم هادی همه هست. پیغمبر هادی همه هست، هادی امت هم هست، من درست گفتم هادی امت، نفی چیزی که نکردن، فقط اون خاص رو اثبات کردن، و اثبات شی نفی معده نمی کنه. یعنی ممکنه شما بگید غیر از امت هم هدایت می کند، ولی من اون رو ذکر نکردم و این رو ذکر کردم، اشکالی بر عبارت مرحوم سبزواری وارد نیست، در اینی که میخواد شعرش هم رعایت کنه، اگر تازه رعایت شعر هم نبود اشکالی برش نبود. ولی دقت کنید چرا ایشون هادل امه میگه. جوابشو مفسرین در تفسیر هدن للمتقین گفتند، قرآن هدایت همه است، چرا فرمود هدن للمتقین؟ با اینکه هدایت برای همه است، اصلا قرآن فرستاده شده نه اینکه متقین رو هدایت کنه، همه رو باید هدایت کنه. گفتند چون متقینند که هدایت قرآن درشون تأثیر میذاره، لذا خدا اونی که لغو نیست گفته، یعنی گفته این هدایت میکنن متقین رو، هدایت میکنه همه رو، ولی اونو گوش نمیدن، چون گوش نمیدن هدایت نمیشن. از جانب قرآن ضعفی نیست، از اون طرف قابلیت نیست. به همین جهت که از اون طرف قابلیت نیست، هدایت رو به اونها نسبت نداده. از نظر فاعلیت قرآن هادی همه است، ولی از نظر قابلیت فقط هادی متقینه. در هدایت تشریع هم همینطور، در هدایت تشریع هم همینطور. آره من دارم تنظیر میکنم، اینجا بحث رو مطرح میکنم، در اینجا بحث رو توضیح میدم، من خواستم فقط تشریع کنم. در قرآن با اینکه هادی کل است یا هدن للکل است، گفته هدن للمتقین. عرض کردم نمیخواد بگه این قرآن از نظر فاعلیت مقیده، میخواد بگه قابلش مقیده. اون قابل است که اگر متقی باشد این هدایت درش تأثیر میکنه، اگر متقی نباشد نه. در ما نهنفی همینجور ایشون عمل کرده، هادی امت است از نظر شرعی که پیداست، از نظر شرعی پیغمبر هادی امته، هادی بقیه نیست. نیست یعنی نه که او نقص دارد و هادی نیست، بلکه اون طرف قابلیت نیست، ولی ایشون هدایت شو کرده. اون هدایتی که نسبت به مؤمنین داشت نسبت به کافرین هم داشت، اونا نپذیرفتن، پس از طرف پیغمبر نقصی نبود، از اون طرف نقص بود. بنابراین اگر گفت هادل امه، به خاطر این بود که علاوه بر فاعل قابل رو هم لحاظ کردیشون. این در هدایت تشریعی، در هدایت تشریعی مشکلی نداریم، اما هدایت تشریعی کمالات دو قسمت، کمالات دنیوی و کمالات اخروی. در کمالات دنیوی همه با اون عشق و شوق به سمت کمال دنیوی میرند و هم فاعل در اونجا هادیه، هم قابل در اونجا هدایت رو پذیرفته. در دنیای احتیاج به هادل امه نبود، هادی کله. در اخروی دو مرتبه همین بحث میاد، در کمالات اخروی اونایی که تکوینی هند اونا هم احتیاج به هدایت پیغمبر و قابلیت اونها داره. منتها هدایت تکوینی اخروی مشروط است به هدایت تشریعی دنیوی. دقت کنید چی عرض میکنه؟ کی در آخرت به طور تکوینی کامل میشه؟ اونی که در دنیا از کمالات تشریعی استفاده کرده. اگه در دنیا از کمال تشریعی استفاده نکرده باشه، در آخرت نوری نداره، در آخرت به کمال نمیرسه، جهنمیه. پس همونطور که کمالات تشریعی قابل لازم دارد، کمالات تکوینی اخروی هم که مستند به کمالات تشریعی است قابل لازم دارد. پس در کمالات اخروی هم هادل امه درسته، در کمالات اخروی تکوینی هادل امه درسته، بله در کمالات دنیوی تکوینی هادل امه ذکر خاصه و ذکر خاص هم اشکال نداره. پس علی حال بر مرحوم سبزواری اشکالی وارد نیست. اونجا که میخواد اشکال بشه میگیم ذکر خاصه، اونجایی هم که قابلیت لازمه که ذکر خاص هم نیست، قابل رو هم لحاظ کرده گفته، از عبارتشون نقصی نداره. بله، اگر امت به معنی عام بگیره ایشون دیگه اصلا این توضیحی که من میخوام عرض کنم عرض کردم لازم نیست. امت یعنی تمام خلاق مادون که باید امت باشند، اگرچه امت بودن رو نپذیرفتند. دیگه امت در این صورت میشه تمام خلاق مادون، نه فقط امتی که به ایشون گرویدند و نبوت ایشون رو قبول کردند. اگر امت رو من آن بگیرید اصلا احتیاج به این توضیح هایی که من گفتم نداره. ولی من امت به معنی خاصش گرفتم، توجیه کردم. و آلهی یعنی و آل آلهی، آله القرد، قرد جمع اقر است، اقرم از قره گرفته شده که سفیدی صورته. چرا به این بزرگواران سفید گفته میشه؟ چرا به این بزرگواران نور گفته میشه؟ سفید یعنی نور. در اینجا قر رو به معنی انوار گرفته. چرا به این بزرگواران انوار گفتیم؟ یه نفس کلی داریم در جهان و نفوس جزئیه. نفس کلی نفسی است که تمام نفوس جزئیه تنزل او هستند، چه نفوس فلکی چه نفوس ارضی. نفوس سماوی همون نفوس افلاکه، نفوس ارضی به سه تا تقسیم میشن: انسانی، حیوانی، نباتی. اینا نفوس ارضی هست. تمام این نفوس تنزل اون نفس کلی هست. اون نفس کلی که تنزل میکنه نفوس فلکی رو میسازه، با تنزل دیگه نفوس انسانی رو. تمام این نفوسی که عطا میشه از تنزل اون نفس کلی عطا میشه. اون نفس کلی هم نفس کلی الهیه، یعنی کأنه از اسماء الله، یعنی در سقع ربوبیست، بیرون از رب نیست، جز ماسوا به حساب نمیاد. این سقع ربوبی رو من در قسمت منطق کامل توضیح داده بودم، دیگه تکرار نمی کنم. این نفس کلی مصدر تمام نفوسه، تمام نفوس جزئیه. پس این نفس کلی که انهو در همه نفوس حضور داره، چون اون اصل تو تمام تنزلات نفوس حضور داره. وقتی یه مطلب عقلی تو ذهن شماست، تو ذهن ماست، بیان میکنیم، تو بیان ما اون مطلب عقلیه هست، ولو به وجود عقلی موجود نیست ولی بالاخره هست. و الا اگر نباشه که این الفاظ من نمیتونه حاکی از اون معنای باشه که تصور کردن. این الفاظ که دارن حکایت میکنن از اون معنا به این جهته که اون معنا توشون هست، ولو اون معنا خودشو در قالب الفاظ داره ظاهر میکنه، ولی بالاخره در این وجود داره. هر متنزلی در تنزلات هست. پس اون نفس کلی در تمام نفوس جزئی هست، منتها در به معنای ظرفیت مادی نیست. فکر نکنید همونطور که آب توی کاسه است اون نفس کلی هم در نفوس ما هست. اون دری که ما میگیم مناسب عالم تجرده. پس نفس کلی در تمام نفوس هست. ائمه علیهم السلام همون نفس کلی هست که چون متکثرن بهشون نفوس کلی گفته میشه. اینا در مقام تجرد به وجود واحد موجودند. وقتی میان توی عالم ماده متکثر میشن. خودشون هم گفتن ما همه مشتق از یه نوری، 12 نفریم 14 نفریم ولی همه مشتق از یه نوری. الان هم اگر مجردشون کنن باز میشن یه نور. مثل این که تمام این نوشته هایی که من برای دیگران نوشتم اگر بخواد جمع بشه دو مرتبه میشه همون مطلب عقلی که تو ذهن منه. یه مطلب عقلی رو به نوشته‌های مختلف به گفته‌های مختلف بیان می‌کنم، اگه دو مرتبه اینا برگردن مجرد بشن دوباره میشن همون یه مطلب عقلی. مجرد رو بخواید مادی کنید میشه متکثر، متکثر رو مجرد کنید میشه واحد. اونا از یه نور خلق شدن و الان هم اگر اون باطنشون نگاه کنید یه نوره، ولی خب چون ظاهرشون متعدده ما به اون نفس کلی میگیم نفوس کلیه. اونجا که هست میگیم نفس کلی، اینجا که میان میگن نفوس کلیه. نفس کلی در تمام نفوس جزئی هست، پس نفوس کلی اونها هم در تمام نفوس هست. به همین جد در زیارت جامعه داره نفوس کن انفسهم فی النفوس، انفسکم فی الانفس، یعنی چی تعبیری تو زیارت جامعه داریم که نفوس شما در تمام نفوس هست، چون هر متنزلی در تمام تنزلاتش هست. خب با این بیان روشن شد که این بزرگواران درجه نفسی دارند و نفس نوره، پس نورند. اگر نورند سفیدند، قرند، عقرند. به این جهت به اینها گفته شد قر یا عقر. عقر بهشون گفتن یا جمع بستن قر گفتن به خاطر اون انوار نفسیهی که هستن، چون روشنن دیگه، سفیدن، روشنن، نورانیه. از به انوارهم تلعلعت سماوات والارزون، با انوار اینها سماوات و ارزون روشن شدن. سماوات با گرفتن نفس روشن شد، ارزونم با گرفتن نفس و صور روشن شد. تمام موجودات عالم ارض رو که ملاحظه کنید، انسان نفس داره، حیوان نفس داره، نبات نفس داره، جماد صورت داره، همه و عناصر هم صورت دارن، همه دارای نفس و صورتن. همه هم از اینجا تنزل کرده، همه از نفس اینها تنزل کرده. پس سماوات با نفوسی که دارن، ارزون با نفوس و صوری که دارن، تمام تلالوی اون نفس کلی هست. پس کل جهان به نور اونها روشنه. اگر نفس رو بگیرید، اگر صورت رو بگیرید، چی باقی میمونه؟ هیولا باقی میمونه که ظلمت، هیولا باقی میمونه که قوه محضه. ولی وقتی نفس اونها میاد، تنزل نفسشون میاد، نفوس ارضی، نفوس سماوی، صور ارضی پیدا میشه و همینا نور عالم ارض و سماعن. پس کل سماوات ارضون به نور این بزرگواران منور شده. توضیحات رو توجه میکنید؟ تمام حرفایی که زدن باید کنار هم بیاد که کل جهان تنزل اونهاست، اونها در تنزلاتشون موجودن. پس اگر جهان نوری داره، در واقع نور اونهاست که درخشیده، منتها نور تنزل یافته، نوری که آمده کنار ظلمات نشسته و به خاطر اینکه کنار ظلمتی خود ضعیف شده به اون قوت نور اونها نیست، ولی درخشش نور اونهاست.
تعبیر به سایه درست نیست؟ تعبیر
کنید، تعبیر به سایه هم بکنید نظر. ولی اینا ما داریم صور رو میگیم، خود صور، نه صور برخورد کرده به ما، به هیولا. خود صورت رو داریم میگیم. جهان به این نور روشنه، یعنی به نور صور و به نور نفوس که همه تنزل نفس اونها هست. اگر میگفتید این جسم دارای نفس، این بدن، میگفتید سایه است، ولی نفسشو داریم میگیم. نفس که متعلق به این بدن داره سایه نیست، نور ضعیفه. وقتی با بدن همراه میشه مجموعا میشه سایه، مثل وجود. وجود خودش نوره، وقتی با ماهیت برخورد میکرد مجموعا میشد سایه. اینجا هم همینطور، نفس و صورت نوره، برخورد میکنه به هیولا مجموعا میشه سایه. اما ما مجموع کار نداریم، ما داریم میگیم جهان به این نور روشن شده. کیو میگیم نور؟ نفوس رو میگیم نور، صور رو میگیم نور. نفوس و صور نور هست، سایه نیستند. صلاتون جمعه مربوطه به هر دوست، علی النبی و آلهی صلاتون جمعه، جمعه یعنی فراوان. خب حمد و صلات تموم شد، حمد و صلات تموم شد، مصنف وارد معرفی کتابش میشه. اول خودشو معرفی میکنه، بعد کتابش رو معرفی میکنه. در منطق خوندید که ما رؤوس سمانیه داریم، که رؤوس سمانیه باید بیان بشن. یکی از اون رؤوس بیان مؤلفه، یکی بیان کتاب و غرضی است که از کتاب داریم، فواید علم. اینا همه باید گفته بشه، اینا جزء رؤوس سمانیه است. چون با گفتن اینها خواننده ترغیب میشه به این که کتاب رو خوب بخونه. وقتی ما بیان میکنه که چه فایده‌ای در این کتاب من هست، خب شنونده رو یا خواننده رو راغب میکنه. یا وقتی خودش رو مطرح میکنه با توجه به آوازه‌ای که داره، خواننده میگه این شخص شخص مهمیه، جا داره که من وقتم رو برای به دست آوردن افکارش صرف کنم. پس خودش رو داره معرفی میکنه، کتابش هم معرفی میکنه، به خاطر اینکه خواننده رو جذب کنه به سمت خوندن این کتاب. و نتیجه‌ای که در این کتاب نهفته است به خواننده عاید کنه. پس منظورش خیر خواننده است، نه منظورش تمجید از خیشتنه. هیچ کدام از مؤلفین نمیخوان از خودشون تعریف کنن، میخوان جوری مخاطب رو به سمت افکار خودشون جذب کنن تا افکار مترقیشون رو به او منتقل کنن. و بعد یعنی بعد حمد و صلات، فالعبد الاسیم، اسیم یعنی گناهکار، المحتاج الى رحمت الباری. حالا منظور از گناه در مثل مرحوم سبزواری، اگرچه حالا داره تواضع میکنه ولی پیداست که منظور از گناه، گناه غفلت از خداست. و الا اینها مبرا بودن از این که گناهان معمولی رو که شریعت نهی کرده انجام بدن. اونا اینجور گناه ها نداشتن. گناه غفلت از خدا گاهی از اوقات پیش می اومده، کتاب می نوشته، در وقت نوشتن کتاب بالاخره حواسش به اینجا جمع بوده، اگرچه این کتاب هم به خاطر خدا می نوشته، ولی دائم اینطور نبوده که حالا در اون مراحل عالی ذکر باشه همیشه. گاهی بوده، گاهی هم مشغول امور دنیایش بوده. این رو برای خودشون گناه می دونن. اصلا عارف برای خودش ذره غفلت از خدا رو گناه می دونه. ولو برای ما مسئله نیست، ولی برای عارف مسئله است. این که میگه اسیم، احتمالاً اون گناه ها بوده، اگرچه داره تواضع میکنه، شاید گناهان بزرگتر هم در نظرش بوده، خودشو در مقابل خدا گناهکار میبینه، یعنی کوتاهی دار، مقصر، نه فقط قاصر. همه ما باید اینطوری باشیم، همه بعد از این که تازه همه چی رو رعایت کردیم باید خودمون رو مقصر ببینیم، نه فقط قاصر. فالعبد الاسیم المحتاج الى رحمت الباری. باری رو انتخاب کرده از بین اسمای خدا تا با کلمه سبزواری که بعدن میگه هم وزن باشه. الهادی ابن المهدی از سبزواری. بعد دعا میکنه خودش و پدرش رو، اوتیا کتاب هما یمینن، یعنی خدا کتاب اینها رو دست راستشون بده. کتاب یعنی کتاب عمل. کتاب عمل وقتی دست راست داده میشه، شخص دیگه مطمئن میشه. توی قیامت خیلی ها، حالا مگر اونایی که از اول ایمان شدن، اون ایمنا رو کار نداشته باشیم، بقیه دلهوره فوق‌العاده دارن. بالاخره کسی که معصوم نباشه، احتمال گناه و احتمال این که خدا نبخشیده باشه همه برش هست. دلهوره قیامت با دلهوره های دیگه فرق داره. وقتی که کتاب دست طرف داده میشه، دلهوره تموم میشه، یا این طرف یا اون طرف. دست راست بدن میفهمه که میره بهش، دست چپ بدن جهنمیه. حالا ایشون میگه که خود اوت یا کتاب هما یمینن، خداوند کتاب عملشون رو به دست راستشون بده، یعنی اونا رو بهشتی قرار بده که دیگه دلهورم نداشته باشه. بعد خودش تو حاشیه میگه که من حسن اتفاق این است که من این کتاب عملم رو با کتابی که نوشتم یکی کردم. در عبارت بعدی میگم ها اموق رو کتابیه، ها اموق رو کتابیه اقتباس از قرآنه. در قرآن نقل میشه کسانی که کتاب به دست راستشون داده میشه از شدت خوشحالی همه را مطلع میکنن که بیان کتاب منو ببینید. از اون دلهوره بیرون رفته، حالا خوشحال، نمیتونه خودشو نگه داره، زود اعلام میکنه ها اموق رو کتابیه. بعد حالا ایشون میفهمد این کسانی که میگن ها اموق رو کتابیه کسانی هستن که کتاب دست راستشون داده شده. حالا منم در اینجا دارم دعا میکنم که کتاب دست راستم داده بشه تا بگم ها اموق رو کتابیه. منتها در آخرت میگن ها اموق رو کتابیه یعنی کتاب عملم، اینجا میگم ها اموق رو کتابیه یعنی منظومه، یعنی بیایید کتاب منی که منظومه است بخونیم. این کتاب از کتابایی است که سزاوار است دست راست داده بشه، یعنی از کتابایی که انسانو بهشتی میکنه، چون کتابی است که این مقدمه برای بهشتی شدن انسان فراهم میکنه. تمجید بسیار بلندی است برای کتاب. در کتاب میگه کتابم رو بخون، یعنی کتاب منظوممو اقتباس میکنه از اون کتاب آخروی که کتاب کتابی است که علامت بهش رفتنه. میگه کتاب منم علامت بهش رفتنه، لذا در کتاب خودم من میتونم بگم ها موقع رو کتابیه. و هو سبا حسابن یسیرا، حساب یسیر بشن یعنی خدا برشون آسون بگیره. حساب دو جور خدا حساب میکنه، یه حساب یسیر که دونه دونه رو حساب میکنه. خب این خیلی سختگیریه، این حساب اشتباه گفتم، حساب یسیر نیست، حساب سخته، این دونه دونه رو حساب میکشه. یکم حساب یسیر یعنی خیلی رو اغماز میکنه و ندیده میگیره. مال آخرت ها، مال عالم برزخ هم، در عالم برزخ حساب هست، اما در بعضی ادعیه مثل دعای ماه رجب که هر روز میخونید، اینی که میگه ودر عنی مسائلت البرزخ، دفع کن از من سؤال برزخو، یعنی درخواست میکنه که تو برزخ منو سؤال جواب نکن. اگر این امکان نداشت درخواستم نمیشد، معلومش امکان داره. پس کسانی هستن که نکیر و منکر برشون وارد نمیشه، بلکه بشیر و مبشر برشون وارد میشه. تو همین دعام هست که نکیر و منکر از من دفع کن، بشیر و مبشر به سمت من بفرست و عذاب و مؤاخذات برزخی رو، سوال جواب برزخی رو برداشت. پس معلوم میشه سوال جواب برزخی هم گاهی برداشته میشه، همون که آخرتی هم برداشته میشه. آخرتی گاهی بعضی از قبرشون بلند میشن، پرواز میکنن، دم در بهشت پیاده میشن، اصلا صحرای قیامت نمیان. اونا هم اینطوری هم دیگه حسابی ندارن. حالا ایشون میگه حساب یسیر بکن، یعنی حساب آسان، به طوری که مثلا برزخ هم حسابی نباشد، آخرت هم مستقیم برم دم در بهشت که ملائکه بگن کجا، جواب بدم به من اجازه دادن شما کی هستی، دو سه تا فضیلت شمرده میشه، ملائکه میگن حقه، در رو باز میکنن میپسند. حالا من کل روایت یادم نیست، لذا احتیاط شدم اجمالی گفتم که میپرسه ملائکه، میپرسه کجا میرید، اینا شما کیا هستید که بدون حساب آمدید. اونا میگن ما این سه چهار تا صفت رو داشتیم. ملائکه میگن درستی، اگه این سه تا رو داشتید حقتونه، بریم سوال برین تو. اینا رو میگن حساب یسیر. حالا ایشون هم دعا میکنه هو سبا حسابا یسیرا لا زال مهدیان الرشادی. تا اینجا دعاهایی که میکرد تو شهر دعا میکرد، حالا تو متن داره دعا میکنه. خودش هم میگه دعا اون لنفسه، همیشه به سمت رستگاری هدایت شده باشد، هادی است دیگران را، خدا کند که همیشه به سمت رستگاری هدایت شده باشد، که اگر دیگران را هدایت می کند، دیگران را هم به سمت رستگاری هدایت کند. یقولو متبجهن متبهجن نوشته کتاب ما، ولی متبجهن ظاهرن درسته. کتاب شما چی نوشته؟ متبجه نوشته، اون درسته. کتاب ما نه که حالا خطیه دیگه، نقطه رو نمیتونسته بذاره، این زیر گذاشته. متبجهن درسته. متوجهن یعنی در حالی که فخر کننده است، مفتخرن، مستظهرن و انهو لیس فی کتابهی هازا الا المطالب الحق، دلگرم است، دلگرم است به این که در کتابش، هازا همین کتابی که در اختیار شماست، لیس در این کتاب الا مطالب حقه، یعنی مطابق واقع، الخالصه یعنی خالص از زواید، النقیه یعنی مطالب کلی که از ماده و حواشی ماده پاک است، یعنی مطالب عقلی و کلیه، نه مطالب جزئی و حسی، چون فلسفه است و فلسفه با کلیات سر و کار داره. والفوائد المهمه من العلوم الحقیقیه، فواید مهمی که همشون از علوم حقیقیان در اختیار شما گذاشته میشه. علوم حقیقی همون علوم عقلی هست که کلشون رو میگن فلسفه، اهم از طبیعی و الهی و ریاضی، اینا میشن علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری. وقت بعضی هاشون عملی هست، بعضی نظری هست، اینا همه علوم حقیقی هست. ایشون میفهمد که من فوائدی که همگی از علوم حقیقی هست در این کتاب در اختیار میذارم. پس کتاب من اولا کتابی است که مطابق واقعه، ثانیا دارای فوایدی هست و همچنین از زواید و اون مادیات و اینها خالیه، مسائل کلی رو در اختیار میذاره. یقول و در حالی که افتخار میکند و دلگرم به این است که کتابش این چنین است، یقول ها امغ را او کتابیه، این اقتباس است از وحی الهی، که اقتباس یعنی گرفتن یک مش آتش، نه که این آیه قرآن نوره. کلمه اقتباس به کار برده، اقتباس یعنی گرفتن یک مش آتش، که آتش هم روشن است و روشن کننده، اما اقتباس از وحی، خود وحی نیست، یعنی مثل این که خود نور وحی نیست، گرفتن از نور وحی. یقول ها مقرأ کتابیه منظومتی، این منظومتی رو میشه صفت بگیرید برای کتابیه، بعد نه بدل بگیرید، بدل بگیرید از کتابیه، لسقم جهل شافیه رو صفت بگیرید. ها اون مقرأ و کتاب مرا کتابیه کتابیه، اون یاش هم که های سکته معنا نمیشه. منظومتی یعنی منظومه من را بگیرید که لسقم جهلن شافیه، اضافه سقم به جهل اضافه بیانی است، سقم و مریضی و بیماری که عبارت از جهله، این سقم جهل رو شفا میده، یعنی علم رو به انسان میده و مریض مرض جهل رو از انسان میگیره. این مصرع در موضع تعلیل برای مصرع اوله. چرا گفتم کتابم رو بگیرید؟ چون این کتاب شفا دهنده است، لذا من با افتخار و با دلگرمی گفتم از این کتاب استفاده کنید تا جهلتون برطرف بشه. بعد نظمتها فی الحکمت التی صمت، اینو بذاریم شوار جلسه بعد انشاءالله.